Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, habib ilahil alamin, Abul Qasim Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه. یکی از خطبه های بسیار مهم در نهج البلاغه که خطبه مختصری هم هست، خطبه 223 با محوریت بحث از اینکه چرا انسان اصرار داره نسبت به خودش آگاهی پیدا نکنه، و موضوع بحث دعوت به انسان شناسی هست. این چند شب رو انشاءالله در رابطه با همین خطبه صحبت خواهیم کرد. بحث انسان شناسی در نهج البلاغه و منظر امیرالمؤمنین بحث بسیار مفصلی تو سر تا سر خطبه ها و نامه های حضرت هست. البته رویکرد انسان شناسی در مکتب علی با اونچه که امروزه به عنوان آنتروپولوژی یا انسان شناسی ترجمه میشه، که حالا مردم شناسی هم میگن، تفاوت داره. اونچه که در فرهنگ علوی درباره انسان شناسی هست، شناخت اون خود حقیقی انسانه، اون حقیقتی که پس از مرگ هم باقی میمونه، اون چیزی که شخصیت انسان رو تشکیل میده. در مورد انسان خیلی در طول تاریخ بشری گفتند و نوشتند، چه فلاسفه الهی، چه فلاسفه مادی، چه غیر از فلاسفه دیگران در رشته های مختلف علوم و دانش های بشری، ادیان، مذاهب، مکاتب عرفانی، همه در مورد انسان صحبت کردند. چون انسان می خواهد که خودش رو بشناسه و در مورد خودش اطلاعاتی به دست بیاره، اما راه انسان شناسی رو نمیدونه. لذا اطلاعاتی که در مورد انسان وجود داره بسیار ناقص و محدود و اندک هست. من نمیخوام وارد بحثای مفصل انسان شناسی بشم، فقط این رو میخوام عرض کنم که گاندی در یکی از کلماتش آمده که من کتاب‌های مقدس دنیا رو مطالعه کردم و همه اونها یک پیام مشترک داشتن، و اون این بود که انسان خودت رو بشناس. قرآن کریم و نهج البلاغه و روایات ما هم این موضوع رو تأکید داره. شناخت نفس دو تا اثر مهم داره. اثر اولش این که شناخت انسان زمینه شناخت خداست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون انسان یکی از آیات الهیه، انسان از طریق آیات خدا خدا رو میشناسه. و دوم این که انسان اگه خودشو بشناسه اقدام به خودسازی میکنه. اثر عملی معرفت النفس، اون اثر معرفتی بود اول، دوم اثر عملی هست. من عرف نفسه سانه عن دناعت شهوته، کسی که گوهر وجودی خودش رو بشناسه او رو صیانت میکنه، او رو از آلودگی ها حفظ میکنه و او رو ارزان و رایگان نمیفروشه. تعبیر امیرالمؤمنین هست: برای شما ثمنی و بهایی جز بهشت نیست، او رو به غیر بهشت ارزون نفروشید خودتون رو. پس این موضوع بسیار مهمه. من یک نکته دیگر اشاره کنم، به شرح خطبه بپردازم. شناخت انسان اونقدر ضروری است، خارج از نگاه دینی، فعلا به دینم کار نداشته باشیم، تمام دانش‌های بشری تابعی است از شناخت به انسان. یعنی اگر حقوقی برای انسان نوشته میشه، فرع است بر این که انسان رو چگونه دیده اند تا براش حقوق نوشتن، انسان رو چگونه دیده اند تا در مورد روان او قضاوت میکنند. در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه جامعه شناسی، در عرصه روانشناسی، در عرصه حقوق، همه اینها زیر بنای تمام گزاره های این علوم و مسائل این علوم این است که انسان رو چگونه دیدن تا برای قامت او دارن لباسی می برن. اگه انسان محدود به دنیا باشه، بسیاری از قوانین دینی امری کاملا خرافی خواهد بود. سختی ها و کلفت ها و رنج های بیهوده است. اگه ما از این خاک آمدیم و به این خاک برمیگردیم، دلیلی نداره این همه التزام های اخلاقی و دینی. و هر آنچه که امروز حرف میزنن حرفشون هم درسته. هر چی رو مجاز میدونن و دین اونو نهی میکنه، حرف اینها درسته. اما اگر انسان این نبود، انسان یک حقیقتی بود که با مرگ تن، مرگ او اتفاق نمیافته و من او در گرو تن او نیست، انسان باقی است، یک ساحت معنایی داره که تمام این رفتارها تأثیرگذار تو ساحت معناییشه. به تعبیر بسیار ساده، همان گونه که بچه و نوزادی که در جنین مادر هست، نوع تغذیه، نوع مراقبت سبب میشه که او سالم یا ناقص به این عالم بیاد، همین گونه این جهان زهدان و جنین عالم آخرته. نوع زیست ما در اینجا سبب میشه که تو اون عالم ناقص الخلقه بریم یا تام الخلقه بریم. پیکره معنوی ما سالم باشه، یا به تعبیر قرآن اونی که تو اینجا کوره اونجا هم کور محشور بشه، اونجا هم نابینا بره، مثل کسی که در رحم مادر کور بوده و کور به دنیا میاد و از مواهب و نعمتهای این عالم محرومه. پس موضوع انسانشناسی صرف نظر از منظر دین بسیار در عرصه دانشهای بشری ضروری و مهم هست و در واقع پایه و بیس مطالعات در زمینه‌های دانشهای بشری است. خب خطبه را امیرالمؤمنین با یک آیه شروع می کنن. در ذیل یک آیه که در سوره انفطار هست: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. سؤالی است که خدا در قیامت از انسان می کنه. این نکته رو عنایت کنید، مستشرق ها اومدن دنبال تناقضات قرآنی گشتن، چند مورد تناقض در آوردن به خیال خودشون، گفتن قرآن توش تناقض داره، یکیش اینه. گفتن در آیات قرآن میگن ما از گناهای شما سوال نمی کنیم. لا یسألو عن ذنوبهم، از گناهای افراد در قیامت سوال نمیشه. اما یه آیاتی هست که در اون آیات سوال میکنه، قفوهم انهم مسئولون، نگه دارید ما از اینا میخوام سوال کنیم. میگه خب تناقضه، یه آیه میگه از گناه ها سوال نمی کنیم، یه آیه میگه نگه دارید میخوام سوال کنیم. از جمله این آیه از اون سوالاته که از انسان میپرسه چی شد تو نسبت به خدای خودت جسور شدی. اینا توجه نکردن آیه‌ای که میگه ما سوال نمی کنیم مربوط به گناه هاست. چرا؟ چون اون عالم عالمی است که سرائر انسان ها آشکاره، همه میدونن گناه ها جلو چشم، ثوابام جلو چشه. سوال از گناه نمیشه، از چرایی گناه میشه. میپرسن چرا این کار کردید؟ ما سلک کنفی سقر، چی شد اومدید جهنم؟ تناقضی پس بین دعایه نیست. اونجا سوال میکنن از ما. چند تا سوال در قرآن هست که در قیامت از انسان میشه. یکیش اینه که ما سلک کن فی سقر، آخه شما جاتون جهنم نبود، چی شد اومدین اینجا؟ اینجا نباید انسان رو ملاقات بکنن. یه سوال اینه. سوال درد آور، این سوال سوره انفطاره. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، خدایی که توی انسان را آفرید، تعدیل کرد قامت تو و روح تو رو، و در صورتی که خواست تو رو قرار داد و ترکیب وجودی تو رو تنظیم کرد، این خدای کریم رو چرا در برابرش جسارت به خرج دادی؟ چرا جلوی خدای خودت ایستادی؟ این سوالی است که میکنن. امیرالمؤمنین در ذیل این آیه خطبه ای رو دارن و بسیار تکان دهنده از خطبه. خب این ما غرک یعنی چی؟ غر غرور در فارسی ما میگیم غرور، و مغرور یعنی خودخواهی. آدم مغرور یعنی خودخواه، غرور هم یعنی خودخواهی. اما در عربی غرور به معنای فریبه. بیع قرار تو فقه داریم، بیع قراری یعنی خرید و فروشی که طرف درش فریب بخوره، گول بخوره، غیر واقعی براش نشون بدن، جنس بدل رو به جای اصل بدن، میشه فریب. پس در غرور یک غیر واقع نمایی وجود داره که منجر به بازندگی فرد میشه، فریب و گول خوردنش میشه. این معنای غروره. چه چیزهایی انسان رو دچار فریب میکنه؟ در قرآن کریم چند چیز به عنوان عوامل غرور و فریب ذکر شده. یک، دنیا. لا یغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما رو فریبتون نده. دقت بفرمایید، وقتی در منطق قرآن و دین از دنیا تعبیر میشه توجه کنید، دنیا یعنی حیات دنیا. چون کلمه دنیا افعل و تفضیل به معنای نزدیکتر یا پستتر، خب این یه صفت موصوف میخواد، چیه نزدیکتر؟ لذا میگه حیات دنیا، یعنی زندگی نزدیکتر و زندگی پستتر. منظور از این زندگی پستتر نه آسمانه، نه زمینه، نه دریاهاست، نه رودها، نه پرنده ها. عالم طبیعت گول نمیزنه کسی رو. عالم طبیعت خیلی قشنگه، صنع خداست، آیات خداست. شما در کنار یک آبشار به خدا نزدیک میشید یا از خدا دور میشید؟ با دیدن زیبایی های عالم طبیعت به خدا نزدیک میشیم یا از خدا دور میشیم؟ اتفاقا قرآن تأکید کرده به اینها توجه کنید، به آسمان، به زمین، به خلقت الهی توجه بکنید. اینا دنیا نیست، اینا فریب نیست، اینا اتفاقا عوامل رسیدن به واقعیات و حقایقه. پس حیات دنیا چیه؟ حیات دنیا دوره زندگی ما از تولد تا مرگ، که تو این دوره محل زایش و رویش صفات زشت و بده. ثروتگرایی، قدرتگرایی، یعنی دنیا. اینا دنیاست. حیات دنیا یعنی چی؟ چون این ثروتگرایی و قدرتگرایی تو دنیا جای ظهور و بروز داره، نه جای دیگه. توضیحش رو عرض کنم براتون. اگه ما یه جمعی باشیم، توی بیابونی حرکت کردیم، تشنه و گرسنه، همگی رسیدیم به یک رودخانه قشنگ با آب بسیار تمیز، 10 نفریم، مکانم وسیعه، هر کی میره گوشه آب خودشو میخوره، تمام. اما اگه این 10 نفر رسیدن به یک جای باریکی که یک آب باریکی داره میاد، یا نه یه مشک آبی تو بیابونه، اینجا دعوا پدید میاد. این میگه من، این میگه من، این میگه من، اون میگه من. پس جایی که خواستها زیاد، امکانات محدود، جایی است که تمام تنازعها، درگیریها، عداوتها، حسادتها اونجا محل ظهور و بروز پیدا میکنه. دنیا یعنی این محدوده بین تولد تا مرگ، محدوده این حرف هاست. چون بشر بی سیری ناپذیر بی نهایت طلب تو مکانی قرار گرفته که در نهایت محدودیت منابع، لذا زمینه زشتی ها اینجاست. حسادت چیه؟ او داره من ندارم. خب اگه منم داشتم اونم داشتم حسادت نبود. غضب چیه؟ چرا به اون چه که من در اختیارمه چپ نگاه کردی؟ او نداره داره نگاه میکنه. اگه اونم داشت غضب نبود اینجا. تمام اینا. از اون طرف خوبی هم جاش همینه. گذشت کجاست؟ همینجاست. صبر کجاست؟ همینجاست. پس زندگی دنیا که در این محدود قرار گرفته به واسطه خواست نامحدود و امکانات محدود، زمینه این هست که هم بدیها و هم خوبیها هر دو رخ بزنه. ثروتگرایی، قدرتگرایی، شهوتهای طغیانگر، اینا دنیا هست که انسان را از خدا دور میکنه. حالا گاهی اوقات سخنرانی مذهبی هم دنیا میشه، چون میخواد خودشو مطرح کنه. گاهی اوقات نماز جماعت هم امام شدنش میشه دنیا. دنیا فقط تو کاباره ها و اونجاها نیست، دنیا تو مسجد هم هست. هر آنچه که انسان را از حق غافل کنه و دور کنه و زشتی ها رو زمینه پیدایشش بشه، ریا، تملق، چاپلوسی، خودنمایی، این میشه دنیا. پس زندگی دنیا رو میگه فریبتون نده این زندگی دنیا. یعنی چی فریب نده؟ یعنی این زرق و برق هایی که شما رو خیره کرده، قدرت های خیالی که دارید به خاطرش آبروی اینو اونو میریزید، این هرس ها، این طمع ها، اینا شما رو فریبتون نده. اون روی سکه دنیا رو هم ببینید. اون ور دنیا بیمارستان است و تیمارستان است و قبرستان است. با نگاه خدا به ما دو تا چشم داده، یعنی دو طرف رو باید ببینیم. تعدیلی در رفتار میشه. انسان وقتی دروی سکه دنیا رو ببینه رفتارش تعدیل پیدا میکنه، یعنی دنبال دنیا میره، اما رفتارش به دنبال دنیا زایش صفات زشت نداره. میره دنبال دنیا اما بخل نداره، هرس نمیزنه، طمع نداره، دروغ نمیگه، کلا سر کسی نمیگذاره. میره دنبال قدرت اما آبرو نمیریزه، خیانت نمیکنه، جنایت نمیکنه، ظلم نمیکنه. علی ابن ابی طالب هم در اوج قدرت نشسته اما قدرت رو با عدالت گره زده، که در تاریخ بشری این اتفاق نیفتاده. قدرت ها با فساد، با ظلم گره میخوره. خب پس اولین چیزی که فریب میده انسان رو چی شد؟ دنیا شد. لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. علی ابن ابی طالب میفرماد از دنیا تقر و تزر و تمر. دنیا فریب میده، آسیب میرسانه و میگذره و میره، دیگه نمونه که، تموم شد. این همه قدرت خبری ازش نیست. قذافی چقدر دنبال عیاشی بود، چی شد؟ تو شاه ها ناصرالدین شاه همه بیشتر حکومت کرد دیگه، نزدیک نیم قرن حاکمیت، نیم قرن شهوت رانی، نیم قرن قدرت طلبی. کجاست الان؟ چی شده؟ فریب اینها، دنیا فریبه. به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. همش خیالاته، همش خوابه. دومین عامل فریب آرزوهای بشره. غرتکم الامانی و حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. آرزوها طرف رو فریب میده، رؤیاهای ذهنیش، یعنی یه جوری رؤیا درش هست و آرزو در درونش هست که انگار تا ابد تو این دنیاست. قرآن تعبیر داره اخلد الالعرض، هویا اخلاد به زمین داره، مثل که همش اینجا خواهد بود. لحظه ای فکر به مفارقت تن از روح، از تن نمی کنه. و این آرزوها هی او رو دنبال خودش میبره. این انجام بشه، آرزوی بعدی، آرزوی بعدی، تمام نمیشه هیچ وقت. علی ابن ابی طالب میفرماد من از دو چیز بر شما میترسم، یکی اتباع الهوا و یکی طول العمل. آرزوهای دراز فریبنده است. انسان باید آرزوش در دنیا معقول باشه، آرزویی که قابل دسترسی باشه، به اون باید فکر بکنه. پس اینها عواملی هستن انسان رو فریب میدن. وقتی انسان رو به طرف خودشون جلب کردن، فریب دادن، نتیجهش این میشه که به خدای خودش جسور میشه. باز در تفسیر این مطلب از امیرالمؤمنین ما مدد میگیریم. حضرت میفرماد عظمت دنیا فی عینهی، دنیا تو چشه یه عده بزرگه، و کبر موقعها فی قلبهی، جایگاه دنیا در قلبش کبیر هست، عظیم هست. فسار عبدالله، بنده دنیا میشه. فآثرها علی الله تعالی، اون موقع دنیا رو بر خدا مقدم میکنه. انسان از ویژگی های روانیش اینه که میخواد بزرگ بشه. این توسعه نشید، میگن توسعه، انسان دنبال توسعه درونشه، منتها خیال میکنه این در بیرون، توسعه بیرون توسعه درون میاره. هرچی مالش بیشتر بشه خودش بیشتر میشه. هرچی قدرتش بیشتر بشه خودش بیشتر میشه. نه اینجوری نیست. توسعه درونی به توسعه بیرون نیست. امیرالمومنین فرماد تکثیر و توسعه در علم و حلم باید باشه، اون موقع بله عظمت شخصه. خب انسان دنبال توسعه خودشه، دنبال بزرگ شدن خودشه، منتها خیال میکنه دنیا که توسعه بیرونیه عامل بزرگیشه، میره سراغ دنیا، بنده دنیا میشه. ولی اگه بفهمه خداست بزرگ حقیقی و اوس و ربک فکبر در سوره فقط خدا رو تکبیر کن، اگر او رو بزرگ دید به او اهمیت میده، بنده او میشه، اون موقع ما سوى الله رو کنار میگذاره. از عمل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه و فی عیونهم. وقتی خدا بزرگ شد ما سوى الله حقیر میشه، وقتی دنیا بزرگ شد خدا از چشش میفته. فآثرها علالله تعالی، او رو بر خدا مقدر. پس اگر انسان فریب دنیا و آرزوهای خودش رو خورد، در برابر خدای بزرگش جسارت به خرج میده و در مقابل او میسته، سخن او رو رها میکنه، اوامر او رو کنار میزنه، یاد او رو فراموش میکنه و در نهایت بازنده به تمام معنا از این عالم خارج میشه. خب امیر پس از بیان این آیه خطبه رو این گونه شروع میکنند: ادهز و مسئول حجتن و اقتر و معذر معذرتن. این سخن خدا سخنی است که راه عذر رو بر همه میبنده، یعنی اون شخص در قیامت جوابی برای این سوال نداره. چرا بر برابر خدا جسور شدی؟ هستیت از خدا بود، نعمتهات از خدا بود، همه چی در خدا بود، چرا وایستادی جلوی خدا؟ جواب نداره بده. چرا خدا تو فراموش کردی؟ جواب نداره بده. لقد ابرح جهالتن به نفسه. این تعبیر رو من واقعا ندیدم هیچ جا. امیرالمومنین فرماد انسان چقدر اصرار داره که خودشو نشناسه، اصرار داره نشناسه، یعنی دنبال شناخت هر چیزی هستیم جز خودمون. صد هزاران فضل دارد از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. آبشناس، گیاهشناس، حشرشناس، حیوانشناس، انسان، همه چی ما داریم، اما انسان شناس به تمام معنا، من کیم آخه؟ بحران هویت امروز مطرحه. من میگم بحران هویت و بحران لمیت، دو تا بحران داریم. یکی اینی که من کیم، دوم اینی که من چی کارم اینجا، برای چی اومدم اینجا. رحم الله امرأ ان علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کند کسی بدونه کجا اومده، کجا هست، کجا میره. واقعش ما الان توی امواج خروشانی قرار داریم. مثالی که برای خودمون بزنیم اینه: امواج دریا داره میبره و ما نمیدونیم کجا داره میبره ما رو. انسان اندیشمند و هوشیار اینه خودش از این موج بیاره بیرون، لحظاتی اندیشه کنه این موج کجا داره میبره آدمو. ولی اصرار داره انسان که خودشو نشناسه. تلقینم کردن، انقدر برای ما مسئله درست کردن، انقدر سوال جلوی چشم ما گذاشتن که دیگه ما فراموش کردیم که سوال اساسی خودمون رو پاسخ بدیم. عرض کردم اگه جواب این سوال پیدا کنیم خیلی چیزا جواب سوالش دانسته میشه. دانش‌های بشری تابع متغیری هستند، تابعی هستند از این دانش. ولی انسان اصرار داره خودش رو نشناسه، اصرار داره خدا رو نشناسه. لقد ابرح جهالتن به نفسه، نزدیکترین معلوم به ما خودمونی و مجهولترین مجهولم برای خودمون خودمونی. یا ایها الانسان، این دیگه حضرت علی میفرماد، ما جرعک علی ذنبک و ما غردک به ربک و ما آنسک به حلکت نفسک. اگر انسان خودشو نشناخت، سه اتفاق براش میفته. اتفاق اول این است که در انجام گناه جری میشه. دو، نسبت به خدا جسور. سه، هلاکت و نابودی خیشتن را آماده و مهیا میکنه. این سه اتفاق میافته. چطور؟ انسان اگه خودشو شناخت، اینو میفهمه که هر چیزی تو عالم برای رشدش قانون داره. یک گیاه برای اینکه رشد بکنه قانون داره، تو چه زمینی، تو چه خاکی، چه میزان نور، چه میزان آب، کجا، همه اینا قانون داره. حیوانات همینجور، بشر هم قانون داره. منتها تفاوتش اینه که قانونهای اونا جبریه، بشر اختیاریه. خدا اعلام کرده قانون رشد تو اینه. یهدی، قرآن کریم میفهم، سوره جن، یهدی الی الرشد. قرآنی اومده انسان میخواد به رشد ببره، بالندش کنه، متعالیش کنه. این قانون داره. گناه اون اموریست که نباید انجام بده. اگه کسی خودشو شناخت و فهمید برای رشدش قانون داره، ملتزم به قانون میشه. مانند کسی که اهمیت میده به سلامت جسم، لذا دستورات بهداشتی رعایت میکنه. اما بچه‌ای که خبر نداره، آلودگی ها رو برمی نمیزه دهنش میخوره، جرأت بر خلاف داره. انسان که خودشو نشناخت، جرأت بر گناه پیدا میکنه. و اون حدیثی که اول خوندم، من عرف نفسه، اگه انسان خودشو بشناسه، صیانت میکنه نفسشو، نگه میداره از آلودگی ها. به تعبیر یکی از اساتید عرفان ما، این صنع الهی رو خاک آلودش نمیکنه. این صنع خدا رو آلوده به این عالم خاک نمی کنه و این رو پاکش میکنه، خاکیش نمی کنه. این اولین اثر جهالت، جرأت انسان بر اقدام به گناه. گناه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تخریب کننده روح انسانه. این اوامر و نواهی خدا، خیال نکنید یک قراردادیه مثل قراردادهای بشری که ما بین خودمون میذاریم. اوامر و نواهی خدا عبارتون اخرای یک حقیقت و واقعیت هستش. مثل اوامر یه پزشک میگه اینو باید بخوری، معنای باید اینه که رابطه این با سلامتت رابطه ضروریه. میگه اینو نخور، یعنی رابطه این با بیماری یه رابطه ضروریه. من کشفش کردم، ازش تعبیر نباید میکنم. امر و نهی خدام اینه. یه قرارداد نیست بگی حالا خدا یه ذره کوتاه بیا، اینو کمتر بگی، اینو بیشتر بگی، این حرفا نیست. جان ما جوری قالبش زده شده که نسبت به این مسائل حساسیت داره. نهی الهی نسبت به جان ما مخرب جان ماست. هیچ وقت دروغ آسایش جان نداره. هیچ وقت گناه به کسی آرامش نمیده، نورانیت نمیده، رشد نمیده. به عکس فضائل اخلاقی این خاصیت رو داره. اینا که میگن اخلاق یه امر نسبیه، واقعا به این توجه نکردن. اگه اخلاق یه امر نسبی است و یک امر اعتباری است، امر اعتباری که نمیتونه مؤثر باشه که. کیه هر کسی تو هر نقطه دنیا دروغ میگه آرامش نداره. دروغگو هم از این که بهش دروغ بگن بدش میاد، اگه خودش دروغ میگه. در واقع نهی های دین، نواهی الهی که ازش تعبیر به گناه میکنیم، واگوی از یک واقعیته و اون چیزهایی که تهدید کننده حیات معنوی انسانه و درون انسان خراب میکنه، اجازه ارتباط با خدا نمیده، اجازه رشد و افزایش درونی به انسان نمیده. خاصیتش اولین چیز که انسان خودشو نشناخت، قانون تکامل خودشو نمیدونه و لذا اقدام به گناه میکنه و توجیه گناه هم میکنه. و دوم، ما قرک بربک که توضیح دادیم، طبیعتا مقابل خدا میایسته، مقابل کلام الهی میایسته، سخن خدا رو هزار تا توجیه براش میکنه. و ما آنسک به هلکه نفسک، نتیجهش این میشه که خودش رو داره نابود میکنه. اما من دائک، حضرت یه موعظه اینجا میکنه، میفرماین اما من دائک بلول ام لیس من نومتک یقظه، آیا نمیخوای این بیماری خودت رو درمان بکنی؟ و آیا نمیخوای از خوابت بیدار بشی؟ واقعا چه لطیف تعابیری امیرالمؤمنین اینجا دارن. اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، آیا همون گونه که به غیر خودت رحم داری به خودت نمیخوای رحم کنی؟ انسان بیرحمترین فرد به خودشه. ما خیال میکنیم به خودمون مهربانیم، نه خیر، مهربان نیستیم به خودمون. در یکی از مناجات ها هست که الهی الم ارحم نفسی فکن انت رحیمها، خدا اگه من خودم به خودم رحم نمی کنم تو من رحم بکن. اما ترحم من نفسک، نمیخوای به خودت رحم کنی اون گونه که به دیگری رحم میکنی. بعد حضرت مثال میزنن، میگن کسی که توی گرمای سخت نشسته و تو فوری ناراحت میشی براش و یه سایبانی برای او قرار میدی، یا کسی که مبتلا به یک بیماری و رنجی هست تو برای او اندوهگین میشی، حتی ممکنه گریه بکنی. ما این بیمارها رو که میبینیم گاهی اوقات گریه‌مون میگیره، بیماری های لاعلاجی رو خصوصا که مشاهده میکنیم. بگه چطور وقتی رنجی رو در دیگری میبینی، بیماری رو در دیگری میبینی، دلت به رحم میفته و رحمت به جوشش میاد، اما چرا نسبت به خودت این رحم رو نداری؟ فما صبرک علی دائک، چه چیزی تو رو اینقدر صبور کرده که این بیماری معنوی و قلبی خودتو پذیرفتی و درمان نمی کنی؟ حضرت در کلمات قصارشون دارن که فقر بدتر از بیماری جسمه و بیماری قلب بدتر از هر دوی این هاست. می فرماین چقدر تو در مورد بیماری های قلبی مثل کبر، عجب، ریا، حسادت، دشمنی چقدر صبوری بر این امور، و جلدک علی مصابک، چقدر در برابر بلاها و مصیبتهای جان خودت چابک و توانمندی. یعنی چه قشنگ به استقبال مصیبتهای درونی خودت میری. و عزک عن البکا علی نفسک و هی عز الانفس علک، این جانت، این خود حقیقیت باید بر او گریه کنی. کی تو رو تسلی داده که بی خیال این نفسی و اشکی برای نفست نمی‌ریزی؟ ترجمه عبارت حضرت. ما دو تا خود داریم، یه خودم بغلش ساختیم، میشه سه تا خود. یه خود طبیعی داریم، همینی که میبینیم، من ازش تعبیر میکنم به ظاهر مشهود انسان، ظاهر مشهود یعنی میبینیمش، همین خود طبیعیمون. گرسنه میشه، تشنه میشه، نون میخواد، آب میخواد، زن میخواد، گرایش‌های جنسی داره، این هم خود طبیعی ماست. یه خود حقیقی داریم که من از او تعبیر میکنم به باطن مستور، نمیبینیمش، اندیشه ها تو که دیده نمیشه، پدیده های روانی که دیده نمیشه. این باطن مستور شخصیت اصلی ماست، حقیقت وجودی ماست. یه خود توهمی هم داریم، یعنی از خودمون یه خیالاتی داریم، یعنی خودمون رو یه تصویری ارائه میدیم که با واقعیت خودمون فاصله داره. ما اون نیستیم. انسان باید اون خود حقیقیش که واگوی شخصیت واقعی و حقیقیش هست، او رو شناسایی کنه. تعبیر حضرت اینه، رحم الله امرأً علم قدره، یعنی اون اندازه خودش، توانمندی های خودش، حقیقتی که خودش داره، به عنوانی که افراد انسان اینو شناسایی کنه. او خود حقیقیه، اون چیزیست که با مرگ تن نمیمیره، با خواب بیداره. شما اون حقیقتتون هیچ وقت نمیخوابه، شما تنتون میخوابه، اون خود طبیعی من و شماست میخوابه. ما که هیچ وقت نمیخوابیم که، چون ما خواب میبینیم، تو خواب حرف میزنیم، داد و قال میکنیم، حتی واقعیاتی هم میبینیم، بعدن هم اتفاق میفته. پس خود حقیقی خواب نداره، خود حقیقی هم مرگ نداره. اون رو باید انسان توجه کنه که چه بلایی داریم سر اون میاریم. خود طبیعی خود حقیقی انسان را اسیر خودش کرده، یعنی اندیشه من تابع خواست نفسانیمه، قلب من تابع غرایزمه. اینجاست که حضرت میفهم مصیبت فرد شروع میشه، اینجاست که خود حقیقی وقتی اسیر خود طبیعی بشه بلاش شروع میشه و باید گریه کرد. و درمانش اینه که خود حقیقی رو از اسارت تن و اسارت خود جسمانی و نفس رها بکنه و آزادش بکنه. آزادی یعنی همین. شما شنیدید مقوله آزادی رو؟ امروز خیلی قشنگ زیباست آزادی، و آزادی بیانم میگه خیلی قشنگه، ولی فکر نکردن آزادی اندیشه مهمه. کی اندیشش آزاده الان؟ اندیشه آزاد داریم ما؟ اندیشه آزاد یعنی چی؟ یعنی اندیشه‌ای که از انگیزه های نفسانی خودش آزاد بکنه. یه اندیشه تو جامعه بشری مد میشه، باید تو هم همونجور فکر بکنی، پس اندیشت آزاد نیست. راست میگی، خلاف جریان موجود فکر بکن. شما آزادی اندیشه، این آغاز خودشناسی و خودسازی تو اندیشه حرکت میکنه. علی ابن ابی طالب میفهمد قد احیا عقله، سالک الالله اول باید عقلش رو آزاد میکنه و زنده بکنه، بعد سراغ مسائل دیگه بره، اندیشه رو آزاد کنه از انگیزه های نفسانی خودش. خیلی ها بر اساس خواهش های نفسشون و تنشون فکر میکنن، حالا تن خودشون و نفس خودش و نفس دیگران کار نداریم. عقل اینجا اسیره. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چقدر اندیشه ها که اسیر هواهای نفسند و هوای نفس امیر اندیشه اونهاست. علی ابن ابی طالب در نامه به ابو موسی اشعری، وقتی خونه وسیع ابو موسی میخره و اینها، حضرت نامه می نویسند و موعظه می کنند بهش. بعد میگن شهد علی ذالک العقل اذا خرج من اسفل الهوا. این حرفایی که من علی زدم عقل میفهمه، اندیشه میفهمه، اما زمانی که از اسارت آزاد بشه اندیشه اینا رو میفهمه. چرا حرف قرآن رو خوب نمیفهمن؟ چون درگیر انگیزه هان، تا آزاد نشن نمیفهمن. یزکی هم بعد یعلمه هم قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، ورنه هر کو ورقی خوان معانی دانست. پس انسان بیماریش اونجا شروع میشه که ابعاد شخصیت او که عبارتند از یک اندیشه، دو احساس که جاش قلبه، سه رفتار، تابع خود طبیعیش بشه، اسیر او بشه. نفس بهش میگه به این دل ببند، از او دل بکن. نفس میگه به این مقوله اندیشه کن، به اون اندیشه نکن. نفس میگه دنبال اثبات این موضوع باش، امروز اینو میپسندن. نفس بهش میگه که این رفتار رو بکن. مرحوم علامه حلی از فقهای قرن هفتمه، در فقه یه حکمی هست در گذشته که آب لوله کشوی اینا نبوده دیگه، آب چاه بوده. میگفتن اگه نجاستی تو چاه بیفته چجوری پاک میشه؟ فتوای فقها این بود، مثلا اگه نجاست یه موش باشه، سه تا سطل آب بکشی از چاه پاک میشه. اگه خون افتاده باشه انقدر بکشی پاک میشه. یه سری نجاسات بود که اگه تو چاه میافتاد بعد تمام آب چاه رو میکشیدن، تا چاه از نو آب میجوشید میامد پاک میشد. مرحوم علامه حلی تو چاه خونش نجاستی میفته باید همه آب چاه رو بکشه، و اون موقع مصیبت بوده، نداشتن آب چند روز گرفتاری براشون داشته. علامه حلی میگه من برم ببینم روایات واقعا دستور وجوب میده یا مستحب. میره روایات رو بررسی میکنه، میبینه از روایات به دست میاد که کشیدن آب چاه در این نجاست ها واجب نیست، یه همون مستحب بیه، چون چاه متصل به منابع آبی زیرزمینیه و پاکه، نجس نمیشه با این چیزا. اومد فتوا بده، گفت این تحقیق من، اجتهاد من، فتوای من بر اساس نفسم بوده، چون از اول دنبال این بودم یه جوری روایاتو جهت بدم که برسونه این کار واجب نیست. طرف یه هوی تو جامعه هو میفته که آقا حجاب چیشیه؟ یه دو سه سال درس حوزه خونده، میره تو آیات رو این ور اونور کنه، از توش یه چیزی در بیاره به مردم امروز که خوشش بیاد، بگه آقا حجاب حالا انقدرش خوبه و انقدرش اینجوریه یا نیست و یا هست. این چیه؟ اندیشه ی اسیر انگیزه است. عقل تابع هواهای نفسه، اینجوری میره. علامه حلی فتوا نداد، گفت آقا این چاه خونه بنده رو پر کنید. سنگ و کلوخ آوردن چاه رو بستن درش و چاه بی چاه. شروع کرد از اول تحقیق کردن. بعد دیگه آزاد بود دیگه. دیگه قلقلکش نمی کرد چاه خونش که تفکرش به یک جهت دیگه ای بره. اون موقع آزاد تفکر کرد. دید بله این هم مستحب واجب نیست و فتوا داد. خیلی مهمه. خیلی آزاد مرد میخواد که در جوی که یک اندیشه حاکمه خلاف اون اندیشه اندیشه کنه. لذا حریت فکر، آزادی اندیشه، آزادی مهمتر از اندیشه، آزادی قلب، آزادی دل که حالا فردا شب در موردش صحبت بکنی وقت تمامه، و آزادی در عرصه عمل، رفتار. این اگه اتفاق افتاد اولین گامی است که فرد در آزادسازی خود حقیقی از خود جسمی و خود خیالیش شروع کرده. اینجاست که اقدام به درمان خودش کرده. اینجاست که اقدام به نجات خودش کرده. و الا خود حقیقی در اسارت جسم رو به نابودی میره. اندیشه دیگه اندیشه واقع بین نیست. دل دیگه دل مال خدا دیگه نیست. و نابود میشه. قلب سیاه میشه. عقل اسیر میشه. و خود حقیقی انسان به تعبیر امیرالمؤمنین دچار غفلت و بیهوشی و فراموشی میشه. خب دیگه انشالله ادامه بحث رو میگذاریم برای فردا شب. من خیلی زیاد از وقتم را صحبت کردم دیگه، عذرخواهی میکنم. انشالله که فردا در خدمتون خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.